گفت آرش با ما منتشر شد.
ظهرتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، انشاءالله که آخرین جمعه از ماه فروردین جمعه پر از خاطرات شیرین باشه برای شما و در کنار اعضای خانواده خوش باشید انشاءالله. دعوت میکنم در این فرصت برنامه دولت بیدار رو بشنوید، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 15 دقیقه.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده و درود می‌فرستم بر شما علاقه‌مندان به ادبیات فارسی، به خصوص غزلیات حافظ. خوشحالیم که با برنامه دیگر از دولت بیدار همراه شما هستیم. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظ است. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. در برنامه امروز دولت بیدار در خدمت جناب آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، شاعر، مترجم و مدرس کلاس های ادبیات خلاق و سبک زندگی. جناب استاد ضیایی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی بر شما و یاران و دوستان این برنامه سلام عرض می کنم. امیدوارم روزگاران عاشقانه ای رو سپری کنند و دلشون رو همواره به دوستی دوستی گره بزنند که از رگ گردن به ما نزدیکتر است.
سپاسگزارم. جناب دکتر ضیایی، امروز قرار هست در برنامه دولت بیدار غزلی رو بخونیم از غزلیات حافظ با مطلع بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. حالا می‌خوایم مقدمه شما رو بشنویم در خصوص این غزل.
از زمانی که انسان چشم باز کرده و چشم باز می کند به جهان، رنگ ها برای او حامل احساسات پنهان و مخفی بودند که با روح و جان او بازی می کنند. امروز درباره این که رنگ حافظ، رنگ پیشنهادی حافظ و حافظان زیستن، رنگ زندگی چگونه خواهد بود صحبت خواهم کرد. و دلم می خواد البته این نکته رو به دوستان یادآور بشم که ما چون مبحث سبک زندگی رو داریم و دلمون میخواهد سبک زندگی حافظانه داشته باشیم، این سبک زندگی رو ازش بکشیم بیرون، یعنی بگیم اگر بخواهیم یک سبک زندگی بر مبنای شعر گذشتگان داشته باشیم چگونه باید باشیم. Thank you.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگری عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز ره روی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاد است. مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری سوست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. ممنونیم از اینکه این لحظاتتون رو شریک شدید با برنامه دولت بیدار. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد وحید ضیایی، شاعر، مترجم و مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی. جناب استاد ضیایی، من غزلی رو خوندم از غزلیات حافظ با مطلع بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. حالا میخوایم شرح انگیزشی شما رو بشنویم از این غزل و بحثی که مطرح کردید، بحث رنگ ها.
بله، از دیرباز چه در جامعه ایرانی و چه در جامعه جهانی رنگ ها نقش بسیار بزرگی رو در تغییر عواطف انسانی بازی کردن. ما در امروز جامعه هم داریم که مثلا رنگ‌هایی مثل سبز، مثل سرخ، مثل آبی، قهوه‌ای، زرد در اماکن مختلف استفاده می‌شوند و انتظار حس و حال‌های متفاوت از این رنگ‌ها رو داریم. حالا این فرض رو ما قائل هستیم که به هر حال مثلا جاهایی که می‌خوایم رنگ آرامش به ما بدهد، مثلا بیمارستان‌ها، مثل جاهایی که به هر حال اون طلب آرامش رو در وجود ما بیدار میکنند، مثلا رنگ سبز رو استفاده میکنند، رنگ فیروزه‌ای رو استفاده میکنند، عوضش هیجان رنگ سرخه، رنگ قرمزه، آرامش باز رنگ سفیده. اینها رو در روانشناسی امروز آگاهانه استفاده میکنند. یه نکته جالب این که سه رنگ اصلی شعر حافظ سیاه و سبز و فیروزه‌ایه.
بله.
از فیروزه‌ای صحبت کنم. ببینید، فیروزه‌ای اولا یک رنگ آرامش بخش، نوعی الوهیت با خودش داره. ما کاشی‌های فیروزه‌ای که در مساجدمون استفاده می‌شوند یک نوعی تلقین معنویت مکرری است که در دل و جان عاشق ایرانی از دیرباز تا کنون وجود داشته است.
آرامش معنوی میده.
بله، آرامش معنوی. سنگ‌هایی که معمولا معمولا سنگ‌های فیروز هستند، رنگ‌های اسرارآمیز احساساتی ما هستند. یعنی هم اون حالت فیروزی یک حالت اسرارآمیزی رو در دل و جان ما، اون فضای رعب اسرارآمیزی رو در دل و جان ما القا می‌کند، هم احساسات ما رو برانگیخته می‌کند. رنگ فیروزه‌ای، گنبد فیروزه‌ای، تارم فیروزه‌ای، اینها ترکیباتی هستند که در شعرهای و در غزلهای مختلف حافظ استفاده کرده است. یعنی بسامد رنگ فیروزه‌ای که همین رنگ معنویت، رنگ رمز و رمزگشایی ها و رنگ احساسات نهفته ماست در شعر حافظ بالاست. از سوم شروع کردم که به اول برسم. اما رنگ سبز، رنگ سبز زبرجد یا سبز یکی از رنگ هایی که عموما اصلا حال و هوای شعر حافظ به نوعی از به رنگ سبز آغشته است. ببینید، دعوت میکند به سبز بودن زندگی. قنچه به قول مرحوم قیصر امین‌پور، حیفم میاد تو شعر حافظ این رو نخونم، میگه قنچه با دل گرفته گفت زندگی لبز خنده بستن است، گوشه درون خود نشستن است. گل بخنده گفت زندگی شکفتن است، با زبان سبز راز گفتن است. راستی تو چه فکر میکنی؟ کدام یک درست گفتن؟ من که فکر میکنم گل به راز زندگی پاره کرده است. هر چه باشد و گل است، گل یکی دو پیرهن بیشتر از غنچه پاره کرده است. عالی بود. ببینید خانم، این سبز نشانه زندگیه، سبز نشانه جاودانگیه، سبز نشانه آرامشه، سبز رنگ بهاره، سبز رنگ زندگی همراه با مداراست. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان می جواید. حسن و ملاحت رو در سبزی ما تو امان داریم. سبز باز نشاط آور است، آرامش بخش است. و جالبم هست که رنگ سبز پرندگان که معمولا روی نقاشی های آینی هم این رنگ سبز پرندگان نشانی باروری و ثروت بوده است در گذشتگان ما. ببینید، اگر شعر حافظ رو شعر بهارانه فرض کنیم، این بهار بودن حافظ رو بار توضیح دادم. ببین، از زمستان رسته است و به تموز با اون آفتاب تلخش نرسیده است. بله. ببینید، شعر بهار یعنی اینا، بهاری نویسی حافظ اینه، از زمستان گذشته به تابستان نرسیده، یعنی در اعتدال کامل قدم میزند این شعر حافظ. حالا در این اعتدال دومین رنگ، رنگ سبزه، رنگ دوشنبه های حافظ. حالا در یک برنامه دیگه اون روزها رو هم خواهم گفت.
بله.
اما پیوسته ترین رنگی که حالا در این دو دقیقه بخوام تقدیم حضورتون کنم، رنگ سیاهه. جالبه که برخلاف تفکر امروز ما که رنگ سیاه رو رنگ به هر حال عزا میپنداریم، از گذشتگان ما همواره رنگ سیاه رنگ اقتدار، رنگ نوعی از حالت عشق ورزی در حالت جلال و تکمیل کننده زیبایی ها، ابزارالات بوده است. چطور؟ ببینید، رنگ شما یک چهره رو در نظر بگیرید.
بله.
چهره محبوب حافظ رو در نظر بگیرید، محبوبه حافظ رو اینجوری بگیم، یا محبوب حافظ رو، میفرماید که زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و سرایی در دست. زلف سیاه است، خال سیاه هست. ببینید، این سیاهی در کنار سپیدی صورت محبوب، خیلی جالبه، یعنی سپید و سیاه رو در کنار هم قرار میده،
زیبایی دیده میشه،
دیده میشود. سیاهی که کل برحال شعرهای حافظ رو به نوعی تحت پوشش قرار بده و بسامدش بسیار زیاده، در کنار اون سپیدی روشنایی شعر حافظ که در مهر ورزیدن او در کنارش قرار داده، انگار که شعر حافظ رو به صورتی تمثیل کنه که چراغ مصطفوی با شرار بولهبی باشد.
بله. فرصت چندانی نداریم تا پایان برنامه، جز اینکه تشکر بکنم از حضورتون در برنامه امروز دولت بیدار و با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
درودها و بدرودها نثار عزیزان، عاشق باد.
درود بر شما، پایدار بمانید تا برنامه دیگر. بدرود.
شکر.
ساعت 12:15 دعوت میکنم از رادیو فرهنگ شنونده یه برنامه گذر خیال باشید، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 27 دقیقه.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا. سلام، به گذر خیال، جایی که تخیل در اون بی‌پایانه، خوش آمد. برنامه دیگه ای از گذر خیال تقدیم شما میشه و من فاطمه حقیقت ناصری با اجرای این برنامه در خدمت شما هستم. این هفته هم با بخشای خبر، گفتگو و معرفی چهره های انیمیشن با شما هستیم. بریم سراغ بخش اول گذر و همراه بشیم با عباس اسعدی مقدم تا ببینیم و بشنویم در دنیای انیمیشن چه خبره. آقای اسعدی مقدم سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام خانم حقیقت ناصری، من هم به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه سلام میکنم و با بخش گذر جارچیان در اصل همراه شما هست.
بفرمایید.
به نام خدا. سلام بر شما خانم حقیقت ناصری، همینطور سلام میکنم به همه شنوندگان محترم برنامه گذر خیال. اگر اجازه بدین خبرها رو تقدیم حضورتون بکنم، با این تفاوت که خبر اول ما فقط شامل یک تیتر است و اون تیتر اینه که تیزر 11th دو سالانه بین المللی پویانمای تهران به بخش تبلیغات جشنواره انیمیشن انسی فرانسه راه پیدا کرد. این خبر توضیحات رادیویی نداره چون همش تصویریه و دوستان میتونن در اینترنت سرچ بکنن و این تیزر رو ببینن. اما خبر دوم، وقتی خرابکاری رالف تماشایی میشه. سید سعید هاشمزاده در خصوص دو قسمت از پویانمایی های دیزنی به نام رالف خرابکار و رالف اینترنت رو خراب میکنه میگه اگر فکر میکنید میتونید از یک پویانمایی خوش ساخت و درجه یک از کمپانی دیزنی صرف نظر بکنین، باید بگم که در اشتباه هستین. رالف خرابکار و رالف اینترنت رو خراب میکنه دو قسمت از انیمیشن های منحصر به فرد دیزنی هستن که این کمپانی بدون مشارکت پیکسار ساخته اونها رو و اون رو با بهترین کیفیت ارائه داده. این کیفیت هم در ایده و فیلمنامه دیده میشه و هم در روایت کارگردانی اون. اما خبر سوم، حضور هیچکس در جشنواره فیلم اسپانیا. انیمیشن کوتاه هیچکس ساخته خانم الهام ترقی به 9th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه فورمنت راه اسپانیا راه پیدا کرد. این فیلم در بخش رقابتی رسمی جشنواره نمایش داده میشه. این جشنواره از 16 تا 19 می برابر با 26 تا 29 اردیبهشت ماه سال 1398 در اسپانیا برگزار میشه. اما در مورد داستان این انیمیشن کوتاه براتون بگم که پویانمایی کوتاه هیچکس در مورد گربه سفید رنگیه که در شهری با ساکنان سیاه رنگ زندگی میکنه. هیچ کدوم از ساکنان شهر به او توجه نمیکنن چون متفاوت به نظر میرسه. حتی گربه های سیاه اون رو مورد آزار و اذیت قرار میدن تا اینکه در اوج ناامیدی یک پرنده سفید کوچیک رو ملاقات میکنه. ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باشی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن. امروز در خدمت آقای مسعود علمداری هستیم. آقای علمداری فیلم نام نویس انیمیشن هستند، دارای مدرک درجه دو هنری از وزارت اراد در فیلم نام نویسی انیمیشن. آقای علمداری کتاب برتر سال رو ترجمه کردن و فیلم نام نویسی تدریس میکنن و از نوشته های معروفشون در حوزه فیلم و انیمیشن میشه به فیلم نامه فیلم تهران 1500 اشاره کرد. آقای علمداری خیلی خوش آمدین. خیر مقدم میگم خدمتون. اگر که سلام علیکی داریم بفهمین که بحث رو شروع کنیم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران. ممنون از دعوتتون و امیدوارم که بحثی که امروز میشه برای شنوندگان عزیزمون هم جذاب باشه. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب موضوع صحبتمون امروز راجع به فیلم نامه نویس انیمیشنه. ما همیشه توی جلسات و توی صحبتهایی که هستش راجع به نقد فیلم یا راجع به بررسی جایگاه فیلمسازی خصوصا انیمیشن، همیشه یکی از نقاط ضعفی که اشاره میشه بهش و خیلی هم مهم هستش بحث فیلم نامه و خصوصا فیلم نامه انیمیشن هست. یعنی تقریبا همه اذعان دارن که ما در بخش فیلم نامه نویسی مشکل داریم و بخش زیادی از کارهایی که تولید میشه دچار ضعف فیلم نامه هست. اما معمولا خیلی کمتر من دیدم که به فیلم نامه نویس انیمیشن هم پرداخته بشه. یعنی به هر حال اگر قراره که فیلم نامه خوبی تولید بشه و نوشته بشه، قاعدتا این فیلم نامه رو باید فیلم نامه نویس بنویسه و متاسفانه به نظر من خیلی مظلوم واقع شده فیلم نامه نویس، خصوصا فیلم نامه نویس انیمیشن. من برای اینکه بحث رو با هم شروع بکنیم از شما میخوام که اول یک تعریفی بکنید از فیلم نامه نویس انیمیشن، اینکه چه تفاوتهایی با فیلم نامه نویس فیلم های دیگه داره، تا موضوعات دیگر رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. ببینید، در یک نگاه کلی ما بخوایم ساده این موضوع رو طرح کنیم، فیلم نامه سینمایی یا اصلا کلن فیلم نامه نویسی برای سینمای زنده، برای سینمای انیمیشن، تفاوت آنچنان خیلی بارزی نداره در کلیتش. یعنی مثلا ما اگه ادبیات رو تقسیم کنیم به ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی و ادبیات غنایی، ما توی ادبیات نمایشی تئاتر داریم، سینمای زنده داریم، انیمیشن داریم. اینا اساسش یا بیسش بر اساس به قول معروف ساختار دراماتیکه و به همدیگه نزدیک. حالا تو تئاتر تفاوتایی داره که دیالوگ بیشتری ما داریم، محدودیت صحنه داریم، خب طبیعتا نوشتن یک نمایشنامه تفاوتایی رو ایجاب میکنه. در سینمای زنده هم به همین صورت نسبت به قابلیتایی که تو سینمای زنده وجود داره، خب فیلمنامه‌نویس میتونه بر اساس اون قابلیت‌ها در واقع متنی بنویسه که اون متن تمام گفتگوها، حالات، حرکات و مکانها، زمانها و شرح یک ماجرا، یک داستان رو به طور کامل بیاره. اما اگر بخوایم دقیق‌تر راجع به انیمیشن صحبت کنیم، توی فیلمنامه زنده ما از یه جایی به بعد دیگه تقریبا دستمون بسته میشه برای نوشتن. خصوصا میتونیم اشاره کنیم به فانتزی، طنز، که این دوتا تو سینمای انیمیشن تقریبا جزء لاینفک سینماست و تو سینمای زنده خیلی به ندرت، مگر کارهایی که جدیدن بیشتر روی جلوه‌های ویژه کار میشه که به اصطلاح با جلوه‌های ویژه میتونن کار کنن، وارد این فضاها میشن. ولی سینمای زنده به طور عام خیلی وارد فضای طنز و فانتزی به این شکل نمیشه.
درسته. خب البته ما توی سینمای زنده هم اغراق رو، طنز رو و فانتزی رو با نوع خودش داریم و البته خب این مرزی که الان وجود داره که نه، بهتر بگم که مرزی که تعریف شده بوده بین سینمای زنده و انیمیشن تا حدی مرز کمرنگ شده، یعنی ما تو سینمای زنده هم در واقع
و هرچی هم که به جلوتر داریم میریم این مرز میره به سمت اینکه اصلا کلن برداشته بشه.
بله و خب البته اون جایی که این مرز برداشته میشه اون نقش انیمیشن به هر حال پررنگ تر میشه.
صد درصد.
خب آیا علم داری من یه سوال خیلی خودمونی میخوام بپرسم، چون خودم هم تو حوزه فیلم نامه کار میکنم، البته خب خیلی کمتر از شما. میخوام بدونم که فیلم نامه نویس انیمیشن ما تو ایران چند نفر داریم که فقط تخصصا انیمیشن بنویسه و اصلا به نظر شما کسی میتونه فقط با فیلم نامه نویسی انیمیشن روزگار بگذارونه و به عنوان یک شغل فقط فیلم نامه نویسی انیمیشن رو داشته باشه؟
خدمت رو عرض کنم که متاسفانه تعداد خیلی کمه، یعنی همطور که شما گفتید فیلم نامه نویس حرفه‌ای تو انیمیشن تعدادشون خیلی کمه. حرفه‌ای از این نظر دارم میگم که حرفه‌شون اینه، یعنی شغلشون اینه.
درست.
ولی فیلم نامه نویسی که حالا یا بر اساس تمایلات هنری یا موردی، مثلا فرض میکنیم که یه کاری پیش میاد حالا به نتیجه میرسه مینویسه بعد میره سراغ یه کار دیگه، از نظر به قول معروف شغلی از این راه ارتزاق وقتی میکنه که ما بهش میگیم حرفه‌ای، این افراد تعدادشون خیلی کمه. خیلی درست. کمه.
خب بله، این چون این سوال پرسیدم که بریم سراغ در واقع موضوع بعدی که میخوام مطرح بکنم، چون من خودم هم به هر حال پاون رو تو کفش شما کردیم، گاهی وقتا توی کار که اقتضا میکنه ورود میکنیم خودمون رو مینویسیم، ولی واقعا دلیلش اینه که خیلی وقتا دسترسی نداریم به کسی که برامون بتونه بنویسه یا حالا محدودیت‌های دیگه که وجود داره، و قاعدتا من خودم هر جور که فکر میکنم میبینم که واقعا گذران زندگی با صرفا فیلمنامه نویسی انیمیشن خیلی سخته، حالا نگم ممکن نیست، خیلی سخته. میخواستم به اینجا برسونم که اگر ما میخواهیم که فیلمنامه انیمیشن خوب داشته باشیم باید اهمیت بدیم به فیلمنامه نویس انیمیشن. خب سوال من از شما اینه که جایگاه فیلمنامه نویس انیمیشن در صنف انیمیشن در حوزه فیلمسازی انیمیشن چیه و چی باید باشه؟
من لازمه که یه مقدمه راجع به این موضوع عرض کنم. اینکه ببینید ما در بعضی از فعالیت هنری تو کشورمون در یه مرحله گذار هستیم، یعنی از سنت به صنعت یا به از سنتی بودن به مدرن شدن.
درست.
یعنی از این که ما یه هنر محض وقتی داریم، یه هنر ناب داریم که انتظار درآمدزایی، انتظار اشتغال، انتظار بازگشت سرمایه یا سوداوری اینا درش نداریم، صرف یه هنر بهش نگاه کنیم، تا اینکه وارد بشیم به یه هنری که در واقع به نوعی هنر صنعته، یعنی شما میتونید ازش درآمد ایجاد کنید، میتونید اشتغال کنید، میتونید بفروشید محصولتونو. ما قبلها تو انیمیشن با بیشتر از 60 سالی که الان سابقه داریم شاید نزدیک 40 سالشو تو همون بخش اول بودیم، یعنی صرف هنر بود. الان که میخوایم وارد بخشی بشیم که از هنر درآمدزایی کنیم به عنوان یه هنر صنعت، به عنوان یک شغل یا حرفه، خب طبیعتا یه سری چالش هایی داریم، یعنی از اینا نمیشه فرار کرد که
درست.
در واقع باید بتونیم این دوران رو هرچه زودتر و هرچه بهتر طی کنیم. الان متاسفانه یه مقدار بیتوجهی از همه سمت، یعنی نمیخوام بگم صرفا از مدیران یا مسئولین یا به قول معروف جامعه انیمیشن یا حتی فیلمنامه نویسا که به این کار اهمیت کافی نمیدن، برای این کار باید از یه جای شروع بشه.
درست.
این وجود داره. مثلا الان وقتی که صنف انیمیشن شاید حدود یک ساله که تأسیس شده، ما خدمت